رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به میهنان ارجمند و یاران گرامی این برنامه ها. امید که در هر کجا که هستید پرتوان و پر امید باشید، سرشار از عشق به میهن در زنجیر و ملتی که در رنج است و برای آزادی خود به پا خواسته است و نیز سرشار از نفرتی گدازان نسبت به حاکمان اجنبی عمامه بر سر و وابستگان آنها که ملتی پر عظمت رو، ملتی با تاریخی هزاران ساله به قید و بند خود موقتاً کشیدند. با امیدان که هرچه زودتر ایران زمین شاهد آزادی خود از چنگال پست‌ترین، پلیدترین و بیگانه‌ترین دشمنان خود باشد. و درود به یاران و همراهان رسانه ارجمند میهن تیوی که در این روزها باری مضاعف رو بر دوش دارد. دوستان گرامی، در چهارمین برنامه هستیم که بعد از برنامه های در شناخت هویت ملی آغاز شد و در این برنامه باز هم در تاریخ ایران به سفر می رویم، به خصوص تاریخ بعد از مشروطیت در رابطه با شرایط امروز ایران، و کوشش می‌کنیم در روشنا ببینیم که در کشاکش نجات ملت ایران، ملتی که خود برای نجات خیش برخواسته، اشتراکات کسانی که غالبند یعنی آخوندها و کسانی که مغلوبند چیست. این اشتراکات بسیار بسیار خطرناک است، زیرا ایران داره از یک تنگه و یک گذرگاه خطیر عبور میکنه، گذرگاهی که پشت سر او 1400 سال خرافه و نکبت و یک اندیشه و یک مکتب و یک ایدئولوژی ضد ایرانی و ضد انسانی قرار داره و پیش روی او هویتی که متعلق به ملت ایران است و معنای نیست که ما برگردیم از 1400 سال به عقبتر، بلکه برگردیم و هویت راستین مردم خود رو دریابیم و آن رو به آینده بیاوریم و در آینده اون رو به آینده تزیین کنیم، نه به گذشته. روزگاری ما 1500 سال و بیشتر اگر دوران قبل از هخامنشیان رو بررسی بکنیم شهریاری داشتیم. این شهریاری از آن ما بود. اگر ما با هویت ملی خود آشنا بودیم، حتی این شهریاری در روشنای آگاهی و شعور تاریخی و هویت ملی می توانست به حکومت جمهور مردم ایران و نمایندگانش تبدیل بشود. ولی چون این گذشته با ما نبود، این هویت با ما نبود، ما از دوران پهلوی بازگشتیم به قرون وسطا. درد اینجاست و این درد رو باید فهمید، ذره ذره باید فهمید، رشته به رشته باید شناخت و خسته نشد. بدون این شناخت ما به جایی نخواهیم رسید. دوستی محبت کرده بود، نوشته بود من صحبت‌های شما رو، یعنی من رو دوست دارد، احترام میذاره، ولی فکر نمی کنید که مردم ایران با آگاهی و با شناخت از دوران پهلوی عبور کردند و این صحبت ها میتونه چنگ و دندان کسانی رو که برای سلطنت سرکوبگر آمادند تیز بکند. من نخست تأکید بکنم که ملتی که از خفقان هولناک اسلامی خمینی و خامنه‌ای بگذرد ابله است کسی که بخواهد زنجیر استبداد رو به گردن او بیندازد. شدنی نیست و اگر کسی این کار بکنه شکست خواهد خورد. و نکته دوم، ببینید، تعارف رو کنار بگذاریم، اگر به ملت خود احترام میذاریم، اگر به مردم خود احترام میگذاریم، اگر نمیخواهیم با خیالات خودمون رو سرگرم بکنیم، من معتقد نیستم که بخش های عظیمی از مردم ایران در سال 57 از آگاهی برخوردار بودند. به هیچ وجه نبودند. ملتی که از آگاهی برخوردار است نمیاد تو خیابون بگه مرگ بر شاه، ولی اون بر درود بر خمینی. ملتی که آگاه است نمیاد تن بده از یک حکومت رو به جلو، حالا اشکالاتش رو میشه ردیف کرد، به یک حکومت گندیده متعفن اسلامی مربوط به قرون وسطا که سالی هزاران هزار اعدامی بده، گرسنگی بکشه، زنان و دخترانش بخشی به بازار صیغه برند، هر روز دار برپا باشه. کدوم آگاهی؟ چیزی که من 100 بار تکرار کردم، 1000 بار دیگه تکرار میکنم، ما برای اینکه خطای بزرگ خودمون رو پنهان بکنیم، یعنی عدم شناخت حکومت پلید خمینی رو، میخواییم پشت جبهه مردم که آگاه بودند سنگر بگیریم. مردم ایران به هیچ وجه سال 57 بخش های عظیمی، اکثریت، آگاهی سیاسی، اجتماعی و تاریخی نداشتند. نه تنها مردم، متاسفانه روشن فکران ما، در برنامه قبل من در 10 شب شعر گوته صحبت کردم، شناخت نداشتند. اگر نه گروه های سیاسی نمی آمدن بنویسن مجاهد اعظم امام خمینی، رهبر زحمت کشان، و به استقبالش برند. نمی شناختیم. برای شناخت باید نخست این اشتباه رو فهمید. ولی من بروم سر اصل مطلب. من داشتم این مسئله رو باز می کردم که وقتی میگیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، داریم اشتباه می کنیم. برای اینکه نمیخوایم به نقد سال 57 بنشینیم و شاهی که رفته است رو سپر بلا میکنیم برای اشتباهات خودمون، و یا نمیشناسیم، یعنی یک شناخت تاریخی درست از یک رژیمی که میتونه آزادی سیاسی رو محدود کرده باشه، مثلا احزاب رو، ولی ایران رو داره به جلو میبره، ما نداریم و میخواییم تمام گناه رو آقا خمینی آمد چون محمد رضا شاه نذاشت ما آگاهی پیدا بکنیم. اگر اینطوری باشه تاریخ نباید حرکت بکنه، برای اینکه دیکتاتوری های وحشتناکتری وجود داشته، فیلسوفانش بلند شدن، نویسندگانش نوشتن، جنگیدن و آزاد شدن. مشکل سر خود ما بود و ما نمیخواییم قبول کنیم که من دفعه قبلم گفتم مهار اندیشه مردم ایران، عواطف مردم ایران در دست مامرزاشان نبود، در دست آخوندها بود. یعنی سلطنت واقعی رو آخوند داشت بر از ما میکرد که ما رو کشوند به میدون و انداخت به این نکبت. به همین دلیل باید تاریخ رو درست شناخت. این بار نه از روشنفکران مهر خورده و عقب مانده قرون وسطایی که دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستند، یا دنبال اوامر و دستورات کاخ کرملین یا رفیق ماو ستونگ. باید خودمون بشناسیم. مغازه تاریخ، صحنه تاریخ دکان قصابی نیست. قصابی توش زیاد انجام میشه. کشتار، جنایت. سراسر تاریخ بشر رو نگاه کن. جاده ها در بسیاری اوقات خونین است. ولی در بررسی مثل یک قصابی که موقعی گوسفندی رو میکشه، ران و سینه و سردست و ایناشو میداره پشت ویترین زیبا، ولی اما وحشا و دروده تاریخ رو پنهان میکنه گوسفند رو. همین وضع رو ما در تحلیل و تفسیر تاریخ داریم. اونی که چپ سردست و خلاصه رانها و بالهایی رو که زیباست میذاره پشت ویترین، بغیر پنهان میکنه. کشتارها رو، سرکوبها رو زمان مثلا لنین، استالین، ماو ستونگ، انور خوجه، چون که تو چارچوب تحلیل خودش، تئوریش اسیره و اگه اینو از دست بده اصلا هیچی نیست، باد هواست، شهامت میخواد نقد کردن. اونی که مسلمونه ایدئولوژیش گیرشه انداخته، میشه نقد کرد همه پادشاهان رو، شهریاران رو، از کوروش تا محمدرضاشاه، ولی نه در مغازه قصابی. بنابراین باید شهریار رو اگر نیکندیش از چون کوروش یا در کار ترقی دادن جامعه از مثل رضاشاه گذاشت روی صحنه تاریخ، روی شرایط تاریخی. مثلا بنده به عنوان یک شاعر و ترانه‌سرا و پژوهشگر تاریخ میرم میشینم جای یک شاه، یک شهریار، جای کوروش، قضاوت میکنم آقا این کار نباید میکرد، برای اینکه من خودم رو محور قرار دادم. باید گرفت توی نقطه ای که اون قرار گرفته، شرایط تاریخی، حوادث تاریخی، خودم رو تبدیل اون بکنم، ببینم چه کار میکردم. و همین دلیل بود که من دوره مشروطیت رو برنامه قبل اشاره کردم. قرار بود که ما بریم مشترکات مذهبی ایدئولوژیک رو بررسی بکنیم که از امام زمان مسلمین مترقی و مرتجع شروع شد، هر دو طرف رو که دیدیم که یکیست. ولی به دلیل ماجرای مرگ بر ستمگر ما یک مقداری اومدیم تو صحنه سیاست و تاریخ. و من بحث برنامه قبل رو ادامه میدم، یعنی دوران احمدشاه رو و برآمدن رضا شاه رو تا حالا بر نیامده، هنوز ما نرسیدیم به اون مقطع پنهان این چهره‌ای که قراره در آینده شهریار ایران بشه بعد از احمدشاه. باید بریم جلو تا برسیم ببینیم چطور برآمد، و اگر در زمینه تاریخی او رو ببینیم، آیا قضاوتمون همون قضاوت 57 که ادامهشم تو آوای وحش 43 سال قبل ما میبینیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی طرف هیچی نمیفهمه، هیچی از کار کرده دو طرف. چون سال 57 گفته آقا مرگ بر شاه، گوهر مهر بدن مهر و نشان است که بود، حرف مرد یکیست. البته اگر واقعا مرد باشند، منتها من قبل از اینکه شروع بکنم، یکی از وقایع جالب فرهنگی ما دو روز قبل اتفاق افتاده، یعنی 22 اسفند درگذشت شاعر توانا و مردمی و پرده در و شجاع ما ایرج میرزاست که باید در آغاز کار درودی به ایرج بزرگ بگوییم و ادامه دهیم، چون ایرج هم در همین متنی که ما صحبت میکنیم سر برآورد، یعنی در انقلاب مشروطیت و نیز در سال 1304 در عصر رضا شاه درگذشت، عمر درازی نکرد. ایرج رو ما با طنزها و حذفها و پرده دریهاش میشناسیم، ولی اگر بخوایم او رو تصور بکنیم، چند تا شاعر دلاوری رو که رو به جلو داشتن در کنار پروین اعتصامی، در کنار بهار شاعر آزادی، در کنار عارف و شماری دیگه، باید ایرج میرزا رو دید به دلایل مختلف. اگر ایرج زنده بود در عصر ما با اون تفکر، در انقلاب مهسا پرچم مهسا رو به دست می گرفت، مثل بهار، مثل پروین اعتصامی، مثل قرة‌العین و شماری دیگه، و از شاعران جنبش مهسا می شد که هست، برای اینکه این نکبت روسری رو، روسری سیاسی رو دارم میگم، روسری ایدئولوژیک، نه روسری زن کارگر و دهقان یا فلان زن روسری که اعتقادات ساده خودش رو نگهبانی میکنه و حقش هست، علیه اینها بود. شعر حجابش با همه گزندگیش در ایامی که صاف و ساده بودم، دم کریاس در ایستاده بودم، زنی رد شد از آنجا با خش و فش، مرا ارق و نسا آمد به جنبش، الی آخر، یا بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ بریدند که شهر می دیده به هم و درهای بهش بسته می شد، مردم همه می جهنمیدند، یا شورش او و خشم او علی آخوندهای پس فطرت او رو در کنار جنبش مهسا و از پرچمداران جنبش مهسای گرامی قرار میداد. برای اینکه 100 و چند سال قبل، 120 سال قبل، سرود ایرج گرامی ما در موقعی که تو الان شما نگاه بکنید، بعد از 120 سال، 130 سال، هنوز این لچک سیاسی رو برخی از سرشون آزده نیستن بردارند. یعنی ایرج خیلی خوب میفهمید، خیلی جلو بود، پروین خیلی جلوتر از این حضرات بود، عارف جلوتر بود، عشقی جلوتر بود تو تابلوی مریمش. بنابراین باید اینا رو شناخت، نه با متایباتش با عارف و دشنامهایی که میدادند. تو شعر حذف و طنز هم هست، از مولانای بزرگ تا سعدی گرفته، من توی برنامه مستقل اشاره خواهم کرد. ولی ایرج سیاسی بود، شاهزاده بود، نتیجه فتحعلی‌شاه قاجار، 4-5 پشتش از شاهزادگان قاجار بودند و از رضا شاه حمایت کرد. البته ایرج نماند چندان که بتواند خلاصه بیشتر به سراید و بگوید، ولی تا بود حمایت کرد. شما تون شعر یکی از شعراش هست که معروفه، میگه وضعیت وطن رو آدم فکر میکنه این بزرگان وطن را از حماقه نباشد بر وطن یک جو علاقه. آدم یاد سال 57 میفته، یکی از انگلستان پند گیرد، یکی با روسیان پیوند گیرد. به مغز جمله این فکر خسیس است که ایران مار روس و انگلیس است. حالا تو 57 انگلیس نبود ولی روس سر جاش بود. بزرگانند دزد اختیاری ولی این دسته دزد اضطراری، به غیر از نوکری راهی ندارند و الا در بساط آهی ندارند. نوکری ایدولوژی. توی دستان گرفتار معاشند، برای شام شب اندر تلاشند، از آن گویند گاهی لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون. خوب مردمشون رو میشناخت ایرج. اگر داخل شوندند در سیاست، برای شغل و کار است و ریاست. رایا جملگی بیچارگانند که از فقر و فنا آوارگانند، تمام از جنس گاو و گوسفندند، نه آزادی نه قانون میپسندند. آخرش میگه تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. یعنی شاهزادی که دودمانش رو مهر بطلان کوبیده رضا شاه و احمد شاه رفته کنار و او نشسته بر تخت، ایرج میهنش رو ترجیح میده به فامیل و تبار خودش، به شاهزادیش. شاهزاده واقعی بود. بنابراین باید احترام گذاشت به این مرد بزرگ و شناخت او رو در نبردش برای آزادی زنان، در مبارزش برای خلاصه دیدگاه اجتماعیش، به آخوند خوبیش که میگه به روز بدتر از این در ایران تا بود بیفتی. خلاصه چون ملا و مفتی بر سر کارند. و نیز شعری نوشت برای آخوندها که نزدیک بود که بکشندش، یعنی تشبیه آخوند به آلت تناسلی که مجبور شدی که دوتا نوحه بگه تا دست از سرش بردارند. این شاعر رو وقتی ما میخونیم میبینیم از کارگران دفاع میکنه، از کشاورزان دفاع میکنه. اون شعر معروفش که شنیدم کارفرمایی نظر کرد ز روی کبر و نخوت کارگر را، که بعد کارگر میشوره علیش و میگه که تو اگر یک روز بیایی کار بکنی بگیری با دو دست خود کمر را. و در حیطه کسانی است که جامعهشون میشناسه از زحمت کشان، از خلاصه کارگران، از کشاورزان دفاع میکنه، یا در وقت آخوند مثلا اون دو بیتی معروفی که آن که امام سر است از علماست، آن که پشمینه تن است از فقهاست، حالتم هر دو صفت را داراست، به گمانم که فقیه الفقه هاست. شناخت ایرج از آخونده به روحانیونه که بعد مجبور میشه که دوستش میگه باید یک شعری بگی، مرثیه برای امام حسینی کسی بگی تا اینکه دست سرت بردارن، وگرنه میخوشنده. که این کار رو کرد، ولی او در اواسط عمرش فردی لایک بود، فردی بود که خلاص این خدای ملا رو حداقل الله رو قبول نداشت. میگفت بی خودی بحث مکن، نیست خدا، کو خدا، کیست خدا، چیست خدا. ایرج رو باید شناخت، یعنی ما محصور نباید بشیم در طنزهاش و انتقاداتش و نیز حتی اون شعر زیبا و واقعا فراموش نشدنیه، گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خلاصه الاخر. ایرج نیز یک صخره ای است در جریان مشروطیت. به طور مستقل من در فرصتی خواهم پرداخت، برای اینکه در 10 دقیقه 20 دقیقه نمیشه از ایرج سخن گفت، ولی برم سر اصل مطلب. من در برنامه قبل اشاره کردم که در چه طوفانی انقلاب مشروطیت شروع شد، اختلافات، احزاب، ترورها، وضعیت خراب اقتصادی، دندان تیز کردن روس و انگلیس، بیرون کردن کسانی که اومده بودند، خلاصه وضعیت مالی اینا رو درست بکنن، نمیذاشتن. یعنی ایران طعمه‌ای بود زیر دندانهای دولتین روس و انگلیس و خلاصه این چنین ما باید بریم جلو تا بدانیم که رضا شاه چطوری برآمد و این ستمگر به قول حضرات مرگ بر ستمگر چه ستمایی کرد. ببینید دولت پشت دولت، خلاصه کابینه پشت کابینه سقوط، دعوای دموکرات ها و تندروها، سمسام و سلطنه تشکیل دولت مقتدر ملی رو میخواد، ریاست مصوفی ممالک تا بتونه مسئله روسیه رو حل بکنه، ولی نمایندگان مخالفت میکنند. از 60 نفر 41 نفر به دولت سمسام رای اعتماد دادند و روسیه اولتیماتوم میده. دقت بکنید که مشروطیت رو ما فقط یه تابلوی نبینیم که گویا خورشید در از افق طلوع میکنه، ستارخان و باقرخان با اسباشون دارن میتازن، مردم با گل و بلبل اومدند. اینطوری نیست، راهی است پر از خون و رنج و پیچ و خم که باید لحظه به لحظه شناخت و از این چارچوبای قالبی که هر گروه دار و دسته برای خودش خلاصه یه تابلو نقاشی کشیده زده به دیوار اتاقش در آمد و رفت دید که واقعا چه خبر بوده. ایران در گردباد داره میچرخه. دولت سمسام و سلطنه زور میزنه که خلاصه مجلس اولتیماتوم روسیه رو بپذیره، ولی فایده نداره. مردم عصبانی هست. دو حزب نیرومند دموکرات و اعتدالیون اختلافاتشون از کنار میذارن با احزاب دیگه و در کنار مردم قرار میگیرن. کالاهای روسی و انگلیس تحریم میشه. ای کاش بعد از 100 سال در خارج کشور به خصوص ما نیز در خطری که بدتر از اولتیماتوم روس و انگلیس اون زمان بود و دارن مملکت رو میدرند و میخورند، اختلافاتمون رو کنار میگذاشتیم و کنار هم قرار میگرفتیم. به اندازه همت مردم 100 سال قبل. امید که اینچنین باشه. به هر حال سمسام تلاش کرد، نپذیرفتند. تقاضاهای دولت روسیه رد شد در جلسه نهم مجلس در سال 1929، اول دسامبر 1911، 6 سال قبل از انقلاب اکتبر. و بعد شوستر که اومده بود که اوضاع ایران رو مالیش رو گراب بکنه، خلاصه مجبورش دارن میکنند که برود. یک عالم دینی اون موقع گویا در مجلس بلند شد گفته خداوند خواسته آزادی ما را با زور از میان بردارند، ولی ما نباید با دست خودمان را از میان برداریم. کسروی رو نقل میکنه. مجلس این بار دلیرانه میسته و یوغ دولت های اشغالگر رو و زورگو رو قبول نمیکنه و خلاصه مجلس رأی میده. 39 رأی موافق. کمیته 5 نفره تعیین میشه که درباره مسئله روسیه و اولتیماتوم تدبیر لازم رو اتخاذ بکنه. روسیه دست بردار نیست. ببینید بعد از مشروطیت با مشروطیت داریم، ولی ایران ایران مردم ایران نیست. روسیه میگه قشون روس در ظرف 6 روز میاد ایران رو اشغال میکنه و شما مجبورید اولتیماتوم رو بپذیرید. ناصرالملک کوشش میکنه که بپذیره مجلس، بالاخره میشنوند که قوای روسیه داره میاد به سمت تبریز، جلسه تشکیل میشه و دولت میپذیرد که اولتیماتوم روسیه رو بپذیرد. و همین دلیل سمسام السلطنه مجلس رو منحل میکنه و وسوق الدوله خبر میده که اولتیماتوم پذیرفته شد، مردم در حال شورشند و حکومت نظامی اعلام میشه. کسرفی این رو خیلی خوب توضیح داده در آثار خودش. در این اوضاع بود که در شورش و اتمام حجت روس بود که ششتر از ایران خارج شد و رفت. تو این کشاکش باز هم توجهتون رو جلب میکنم همیهنان گرامی، رفقا و دوستان، تاریخ صحنه گسترده است. تک تک شخصیت ها رو باید گذاشت روی این صحنه، نه یک صحنه خیالی. تو این کشاکش احمد شاه به سن بلوغ میرسه و در مرداد سال 1293 رسماً تاجگذاری میکنه و دوره نیابت ناصرالملک به پایان میرسه و ناصرالملک هم 3 هفته بعد ایران رو ترک میکنه و میره به اروپا. بعد از انتخابات ترکیب مجلس سوم اینچنین بود: دموکرات 31 نفر، اعتدالی 29 نفر، آخوندها 14 نفر، بیطرفهایی که با دموکرات ها اعتراف کرده بودند 20 نفر. نمایندگان اعتدالی انشعاب میکنند، 1 دسته میرن طرف دموکرات ها و 1 دسته هم ترک میکنند. احمد شاه مجلس سوم رو در 13 آذر سال 1293 شمسی، در حالی که آتش جنگ جهانی اول قسمت عمده از اروپا رو گرفته بود و داشت به ایران نزدیک میشد، افتتاح میکنه. ببینید وسط این کشاکش ها جنگ جهانی نیز شروع میشه، احمد شاه تاجگذاری میکنه و تا مجلس شروع به کار میکنه گروه های رقیب، حزب دموکرات، اعتدالیون سابق، گروه بیطرف و حزب هیئت علمیه به رهبری مدرس اعلام موجودیت میکنن و رقابت و درگیری بیش از همه بین هیئت علمیه و در حقیقت ملایان و دموکرات ها صورت میگیره. این رقابت در حقیقت مجلس را اکثریت میندازه ولی به خشونت کشیده نمیشه. مجلس تعطیل میشه، دقت بکنید، به مدت 6 سال، یعنی تا 3 ماه بعد از برآمدن رضا شاه، یعنی سال 1299 سوم اسفند، مجلس نداشتیم ما. و طول مدت دوره فترت رو اگر رو هم حساب بکنیم 10-10.5 سال ایران مجلس نداشت. این وضعیت اون دوره بود. حالا جنگ شروع شده، این آتشی که زبانه کشیده از صربستان و اتریش داره میاد به طرف ایران و آسیا رو داره در بر میگیره. صف بندی اینجا عجیب و غریب، وقتی ما دنبال کنیم تاریخ رو، آلمان و اتریش و ایتالیا گروه متحدین و فرانسه و روسیه و انگلستان گروه متفقین رو تشکیل میدن. در 3 آوریل 1914 این جنگ در اروپا شروع میشه. بعد از شروع جنگ ایتالیا از صف متحدین خارج میشه و دولت عثمانی میره در صف متحدین. وقتی که ما ادامه بدیم میبینیم که تانک ها در حال عبور از خط هیندنبورگ هستند، ناو انگلیسی در حال غرق شدن در داردانل، سربازان ایتالیایی با اسلحه خودکار و ماسکای محافظ سم در هواپیما دارن میان و خلاصه تو این کشاکش ژاپن نیز وارد صحنه نبرد میشه و سرانجام این نبرد به بحران سیاسی ایران دامن میزنه. تو ایران تو این کشاکش برخورد نمایندگان موجب میشه که مصطفی الممالک کنار بکشه، پیرنیا مشیر الدوله نخست وزیر بشه، بعد عین الدوله و مشیر الدوله بار دوم، کابینه هایی تشکیل شد که هر کدوم یکی دو ماه بیشتر به سر کار نبودن، دوباره مجلس خود مصطفی الممالک باید بیاد و ایران هم در این کشاکش اعلام بیطرفی کرد در جنگ جهانی اول به همه دنیا، ولی دیر شده بود، نیروهای عثمانی از مرزهای غربی ایران گذشته و جاسوسان و ماموران سیاسی آلمان نیز در جنوب و غرب و شمال غرب ایران به فعالیت و کوشش برخواسته و روسیه تزاری نیز برای مقابله با نیروهای عثمانی و آلمان نیروهای خودش رو وارد کرده بود. انگلیسی ها سربازان هندی و مستعمراتی خودشون رو در فارس و خودستان متمرکز کردند و شروع کردند به جذب برخی اشایر عرب و تجهیز نیرو. ایران در حقیقت اشغال شد تو این کشاکش، در اشغال چندین دولت. در این وضعیت جناب عین الدوله صدر اعظم دوره مظفرالدین شاه نیست که مخالف سخت مشروطیت بود، دو نوبت شد نخست وزیر و رئیس الوزرا در زمان احمد شاه، یک مستبد. در ایران وضعیت عجیبه. ژاندارمری ما به دست سعودی ها اداره می شد و امنیت کشور رو بر عهده داشت، مؤثر هم بود، ولی به شدت مورد نفرت روس و انگلیس بود و بهانه می کردن که افسران ژاندارمری به ویژه افسران سعودی طرفدار و هواخواه آلمان هستند و در راه انهدام خلاصه دولت‌های ما هستند و سعی کردند که ژاندارمری رو از بین ببرند و چون خزانه کشورم دست مستشار بلژیکی بود و زیر نفوذ مستقیم روس و انگلیس به شدت کارشکنی می‌کردند در رساندن حقوق و جیر و مواجب ژاندارمری. نیروی ژاندارم تنها نیروی خلاصه مورد اعتماد مجلس بود. افسران دستخوانده ای مثل محمد علی خان پسیان، کلنل محمد علی خان پسیان، دکتر مسعود کیهان و همسال اونها خدمت میکردن تو این ژاندارمری، عاشق میهن بودند، حفظ رژیم مشروطه رو دوست داشتند، از ظلم و ستمگری روسیه متنفر بودند، ضد جنایات و خیانات دولت آن وقت انگلیس بودند. و تو همین اوضاع جالبه که مردم ایران تو جنگ جهانی اول از روسیه تزاری و انگلستان بیزار بودند چون ضربه خورده بودند، ولی از آلمان زیانی ندیده بودند. به همین دلیل متمایل بودند به آلمان و فعالیت و همکاری ماموران آلمانی رو تسهیل می‌کردند. اینجاست که مثلا یه عده میگن آقا رضا شاه هنوز که نیومده ولی متمایل به آلمان بود، به این دلیلی که متمایل به آلمان بود تو جنگ تو سال 1920 حذفش کردن. نه، این داستان گسترده است و اگر که ما بریم بخوانیم خواهیم دید که مردم نیز متمایل بودن و این تمایل مدت‌ها ادامه داشت. ادامه اگر بدیم می‌بینیم که نیروهای قزاق در کنار ژاندارمری نیروهایی بودند که تحت فرماندهی افسران روسی بودند، به همین دلیل منافع روسیه براشون مهم بود، در حالی که افسران ژاندارم اینها وطن پرست و میهندوست بودند و به همین دلیل بین نیروی ژاندارمری و نیروی قضا همیشه برخورد وجود داشت. نیروی ژاندارم و هواداری از متحدین برخواست در خلال جنگ و در بسیاری شهرستان ها در محور عملیات جنگی متحدین و متفقین تلاش میکردند. دسته های ژاندارم افراد داوطلب میرفتند و وارد جنگ با واحدهای روسی میشدند که میشه خوند. نمونه های فراوانی هست از جنگ های نیروهای داوطلب مردم و ژاندارم ها با خلاصه متفقین. اگر که ما بریم جلوتر ببینیم که در قرارداد 1907 که بسته شده بود، اینها این قرارداد رو در سالهای جنگ از بین بردند و منطقه بیطرف رو به کل حذف کردند و ایران رو تقسیم کردند به دو منطقه، یعنی روسها در شمال حدود 11,000 قوای قزاق و انگلیس ها و همین اندازه قوایی در جنوب به نام پلیس جنوب را انداختن و وضعیت مالی ایران رو تحت اداره خودشون گرفتن. و تو این کشاکش ها بود که در سال 1917 انقلاب اکتبر رخ داد و دولت تزاری رفت سر کارش و وضع مقداری عوض شد. ولی هنوز باید در دوران قبل از انقلاب اکتبر ما یه مقداری وضعیت مشروطیت خودمون رو ببینیم که چه خبره. جنگ جهانی میکشه به خاورمیانه، ایران صحنه درگیری است. وقتی که میخوان تهران رو تصرف بکنند، دولت های به قول معروف متفق، مردم و نمایندگان مردم، رجال سیاسی میرن شهر قم با خانواده هاشون و یک کمیته را میزن به اسم دفاع ملی که جلوی حرکت روس و انگلیس رو بگیرند. در اون موقع مصطفی الممالک نخست وزیر وقت به توسط ملک الشعرا به سلیمان میزا به کمیته مرکزی حزب دموکرات پیام میده که برید قم، و اینا راه میفتند که بروند به قم و احمد شاه این وسط چی کار میکنه. احمد شاه دولت های نمایندگان دولت روس انگلیس رو نمیپذیره، ولی سرانجام به زور و اجبار میان به سراغ احمد شاه و میگن که خلاصه باید بپذیره و از پایتخت نره، اگر بره در صورت عزیمت از تهران او رو از سلطنت خلع میکنند و کسی دیگه رو جای او مینشانند. احمد شاه میگه که هیئت دولت با تصمیم میگیره و از حرکت به سوی اصفهان در حقیقت میخواست عقب نشینی بکنه، بنده خدا ترسیده بود، منصرف میشه. در اینجا ما با یک دولت ملی روبرو هستیم. در این کشاکش در دوشنبه 22 نوامبر 1915 میرزا محمد صادق طباطبایی اعتدالی، شاهزاده سلیمان میرزا دموکرات، سید حسن مدرس از هیئت علما، نظام السلطان بیطرف، اینا یک هیئت مدیره درست میکنند. کمیته دفاع ملی، بسیج امکانات موجود با کمک آلمانی ها، نمایندگانی میفرستند به قسمت های مختلف کشور برای جلب همکاری و پشتیبانی و خلاصه داوطلبان رو سازماندهی میکنن، نیروهای ژاندارمری رو سازماندهی میکنن برای اینکه مقاومت بکنند. ولی دولت روسیه به قم نزدیک میشه، نیروهای ژاندارم رو شکست میده و چریک های داوطلب مهاجران از قم به کاشان و از اینجا به اصفهان میرن، یعنی قم تخلیه میشه. بعدش هم میرن به طرف کرمانشاه. کرمانشاه در دست نیروهای عثمانی بود و نظام السلطنه مافی نیز به اونها میپیونده و دولت ملی رو به ریاست نظام السلطنه تشکیل میدن که جناب مدرس وزیر عدلیه میشه. ولی این دولت ملی تو اون کشاکش تصمیم واحدی نداره برای مبارزه با متفقین و اختلاف آلمان و عثمانی هم رخ میده و نمیذاره که هسته نیرومندی برای دفاع از ولایات غرب ایران و عقب نشاندن نیروهای روسیه تزاری ایجاد بکنه. ببینیم که وضع بسیار بسیار در هم ریخته است. ایران در حقیقت هیچ نوع تثبیتی نداره. تو این کشاکش بزرگان احزاب دموکرات و اعتداری صحبت میکنن و هر دو حزب رو منحل میکنن برای اینکه مایه اختلاف نباشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا انقلاب اکتبر و بازگشت سپاه روسیه از ایران، یعنی سپاه تزار، و این دو حزب بعدا دوباره از نو سر و سامون میگیرن. هر کدوم از این مباحث واقعا یک دنیا سخن توش خوابیده که باید شناخت. مسئله جنگ هست، مسئله دخالت روس و انگلیس هست، مسئله وابستگی ها هست و نیز این وسط یکی از مسائل بسیار مهم مسئله نفته، نفت جنوب، که این رو باید قشنگ فهمید. در سال 1901 بین ایران و ویلیام ناکس دارسی در دوره مظفرالدین شاه دولت انگلیس یا بریتانیا، در بریتانیای کبیر تصمیم میگیره از شرکت نفت انگلیس و ایران سهامی به دست بیاره. یک قانونی که در سال 1914 در مجلس انگلیس به تصویب رسید، 51% سهام شرکت نفت رو دارسی خریداری کرد و از اون به بعد اساسا نفت ایران در دست انگلیس بود. دخالت مستقیم و مردم سرسدشون در اومد. اون موقع قیام شیخ محمد خیابانی نیست تو همین زمینه بود و نه تنها در ایران بلکه در انگلستان نیز برخی از جرایید انگلستان اعتراض کردن. بالاخره در اون روزگار هم بودند کسانی که به آزادی احترام میذاشتن، چنانکه که در دوره مصدق هم دیدیم که در انگلستان کسانی بودند که حمایت کردند از ملی شدن نفت. ببینید در آغاز جنگ جهانی اول هر ماه حدود 25 هزار تن نفت از آبادان صادر می شد و بسیار مهم بود برای نیرو دریایی انگلستان، به خصوص برای جنگی که در جریان بود. به همین دلیل دولت انگلیس نمی خواست که جنگ به خوزستان کشیده بشه، زیرا آلمان ها تصمیم داشتن که مراکز نفتی رو بکوبند و انگلیس رو فلج بکنند. عثمانی ها همینطور در خدمت آلمان بودند. به همین دلیل بود که ما شاهد یک حرکاتی هستیم در جنوب. اینجا قوانین بختیاری و شیخ خزعل رو تقویت کردن با دادن پول و اسلحه و متعهد به حفظ مؤسسات نفت کردن. ما جنبش ها رو وقتی بررسی میکنیم باید تفکیک بکنیم. جنبش های راستینی رو که مثلا بختیاری هایی که در انقلاب مشروطیت جنگیدن و همیشه فرزندان راستین ایران بودن، یا کسانی که عده‌ای که خلاصه آلت دست انگلیس بودن برای نفتی که در دست انگلیس بود و نیز جناب شیخ خزعل. بعد دسته های فراوانی از سربازان هندی رو میفرستن به خوزستان برای حفاظت از رودهای نفت و کار برای دولت مردان انگلیس توسعه عملیات استخراج نفت بود تا پایان جنگ جهانی اول و نیز لوله کشی کردن بین مسجد سلیمان و آبادان، پالایشگاه آبادان را توسعه دادن و ظرفیت پالایشگاه که قبل از جنگ سالانه 120 هزار تن بود در آخر جنگ به 1 میلیون تن رسید. جناب خزعل الکعبی هم مربوط به شیخ خزعل زاده 1242 و در گذشته 14 خرداد 1315 شمسی، ایشون هم لقبش معز و سلطنه و سردار اقدس بود به دلیل خدمات خودش به دولت فخیمه انگلیس نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا رو دریافت کرد در این کشاکش. بعد از جنگ تموم شد ولی آتش اختلاف بین انگلستان و ایران زبانه کشید. شرکت نفت مدعی بود که دولت ایران امنیت خلاصه اموال شرکت و کارکنان رو حفظ نکرده، تقاضای خسارت از دولت ایران داشت که هیچی در بساط نداشت و ادعا میکرد که من سهم دولت ایران رو دادم به همون خوانین بختیاری و شیخ خزر که چیزی به شما نباید بدم، ولی دولت ایران اعتقاد داشت که خسارت ربطی به ما نداره در دوران جنگ و خسارت رو شما دارید دو برابر هم محاسبه میکنید. داستان نفت مفصله، باید رفت و خان که دید این ملت از همون زمان تا الان، زمان خامنه‌ای و خمینی و این دزدان حاکم چه بر سر نفتش آوردن و چه بر سر مردمی که روی بزرگترین ذخایر نفتی خوابیدن ولی خودشون چراغشون نفت نداره و گاز ندارن و زمستان سردی رو همین دوران ما هم از سر گذروندن. ولی یکی از فجایع بزرگی که تو این دوران رخ داد این بود که به خاطر جنگ و تاخت و تاز دولت‌های روس و انگلیس و نیازی که داشتن به خاروبار، گندم، خاروبار، گوسفند، گاو، مواد غذایی، هر چی که به دستشون می‌رسید به بهای ناچیزی می‌گرفتن و صادر می‌کردن و یک قحطی عظیم در سراسر غرب ایران واقعا ایجاد شد که وحشتناک بود. یعنی وقتی که ما برویم و اون دوران رو ببینیم به جز غذایای نفت و خلاصه غارت ایران و کشاکش های فراوان اون دوران، در اون کشاکش حدود 9 میلیون نفر از مردم ایران از بین رفتن. یعنی مردمی که قبل از جنگ حدود 18 میلیون نفر، 19 میلیون نفر قرار بود که یعنی بودن و اگر به طور طبیعی 2 سال بعد 3 سال بعد بار بیشتن 20 میلیون شدن 11 میلیون نفر. یعنی یک کشتار عظیم و یک خلاصه جنایت عظیمی که بدتر از جنایتی بود که هیتلر بر سر یهودیان مظلوم آورد ولی چندان ازش یاد نمیشه. تو کشاکش جنگ چه بر سر ملت ایران آمد، خود این رو باید رفت و خواند و در روشنا قرار داد تا ببینیم که پس از انقلاب مشروطیت چه وقایعی رخ داد. بعد تو همین کشاکش ما میرسیم به وقوع انقلاب جناب لنین که از این دوران ما شاهد جدال دو ایدئولوژی متفاوت در نظام بین‌المللی جهان هستیم که سالیان دراز ادامه داشت و الان رسیده به جایی که ادامهش اینجا در پوتین هست و در اون برم در جناب بایدن. انقلاب روسیه که رخ داد یک نور امیدی بود برای مردم ایران، نه به خاطر محتوای نمیدونم ماتریالیستی یا چیزهایی که مردم اصلا نمیدونستن، بلکه یک نفسگاهی بود که احساس میکردن که ایران از زیر سلطه خونین تزار داره نجات پیدا میکنه. این شاعر بزرگ آزادی ملک الشعرا اون رو به معجزه سیاسی تشبیه کرده در شعر خودش، زیرا درست در هنگامی که انقلاب اکتبر رخ داد، ارتش روسیه تزاری تا چند کیلومتری تهران پیش آمده بود و سپاه عثمانی نیز قصد حمله به تهران رو داشت و باراتوف فرمانده سپاه روس در پایتخت همه کاره شده بود و اینکه شاه رو باید دولت ببرن به تهران، از تهران به مازندران، قوت گرفته بود و انقلاب اکتبر دستگاه جنگی روس رو پاشاند از هم و توازن قدرت های خارجی به هم خورد. این دوران رو نیز باید مستقل بررسی کرد، کارکرد دولت جدید. مثلا وقتی که لنین بر سر کار آمد قبل از جنگ جهانی اول، تا حدی استقلال ایران به رسمیت شناخته شده بود. موازنه بین دو قدرت بزرگ از طریق سازش و اینها، ولی بعد از انقلاب اکتبر اوضاع خیلی عوض شد و قرارداد قبلی رو گفتن آقا ملغاست، مداخله روسیه لازم نیست و اوضاع عوض شد. تا زمانی که باز هم بعد از جنین ما شاهدیم که ایران باز هم تو این کشاکش و این گرداب فرو کشیده شد به شکل دیگه که باید بررسیش کرد، ولی اجالتا ما تو دوره مشروطیت هستیم. من اشاره کردم به قحطی بزرگ ایران تو این کشاکش جنگ دولت متفق و متحد، سقوط تزاریسم و همه اینها، ولی موجب نشد که ایران از اون وضعیت بیاد بیرون. یعنی اون قحطی که داشت میکشت تموم بشه. خاروبار رو بوده بودن، گرسنگی، بیماری های مصری در قسمت های غرب و شمال غرب ایران، و بعد ما شاهد قحطی هستیم بعد از انقلاب اکتبر تا سال 1919 که واقعا یکی از بزرگترین فجایع تاریخ ایران، جمعیت ایران رو من اشاره کردم، در سال 1914 حدود 20 میلیون نفر بود. من همینجا اشاره بکنم که زمان شاه عباس ایران خب خیلی وسیع تر از الان بود مساحتش. میگن تا 35 میلیون نفر جمعیت ایران رسیده بود. ولی وقتی که پایان دوران صفوی، حمله محمود و اشرف افغان به ایران، به دلیل طاعون، به دلیل کشتار، به دلیل فرار مردم، فلج شدن کشاورزی، جمعیت تا حدود 14 15 میلیون فرو کشید. دوباره اندک اندک اومد بالا بعد از ظهور نادرشاه، کریم خان اینها، ولی در جنگ جهانی اول فاصله 1917 تا 1919 دست کم 10 میلیون نفر بر اثر قحطی و بیماری از بین رفتند و نوشتند که متحدین و متفقین به ویژه قشون عثمانی روسیه جنایتی وحشتناک و شرم‌آور در ایران مرتکب شدند، قتل کردند، تجاوز کردند، کشتار مردم، مدافعان، مخارج قشون خودشون رو انداختن به گردن مردم بیچاره فقیری که تازه خودشون هزار مشکل داشتن بعد از انقلاب مشروطیت، دارایی‌های مردم رو غارت کردند، راهزنی، هر کاری که شما فکر بکنید تو این دو سال انجام شد. گروه های احزاب سیاسی تضعیف شدند و بعد ما شاهد شورش هستیم، شورش های مختلف مثبت و منفی. این مثلا همین دوره در کنار مثلا جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و میرزا قوچق‌خان در گیلان، ما شاهد شورش ماشالله خان کاشی و نایب حسین کاشی هستیم اینا یه آدم های دو جانبه بودند، یعنی هم شورشگر بودند و طغیانگر و هم قارتگر. و همینجا من یادآوری بکنم به یاد پدر بزرگ خودم همایون یغمایی، که بعد اسمش رو گذاشتند روی پدر خود من، که موقعی که این نیروهای نایب حسین کاشی اومده بودن به دشت کویر و اونجا مشغول غارت شدن. دشت کویر منطقه دور افتاده ای بود، اون فضای مشروطیت و اینا هم که دولت که کار نمیتونست بکنه، میرفتن روستاها رو غارت میکردن. توی خور مثلا مرکز بخش حدود 50 تا دختر رو به عقد و صیغه خودشون در آوردن، به روستاهای دیگه همینطور انبار مردم رو میگرفتن. اومدن و پدر بزرگ من که بزرگان روستا بود به قلعه روستا پناه برد و با مردم، چون قلعه مرکز آزوغه بود، هفته ها مقاومت کردند. تعدادی از این مهاجمان رو کشتند و وقتی که همه چیز تموم شد و اومدن بیرون، سرتیپ بخونم برادر نایب حسین بود، به پدر بزرگ من میشناخت چون بارها اومده بودن رفته بودن، یعنی یه روابط عجیب غریبی نداشتن. بعد میگه که یک فوش خیلی زشتی میده که فلان فلان شده، چرا لباس زنان رو نپوشیدی فرار کنی؟ میگه مرد با اسلحه‌اش صحبت میکنه و نه فوشاشو برمیگردونه، اونم 5 تا گله میزنه میکشه اون. یعنی پدر بزرگ بنده هم از قربانیان این دوران بود در دفاع از مردم روستای خودش که دوستشون داشت، و من شاهد بودم که تو دوره نوجوانی و جوانی سالهایی که در ایران بودم، مردم با چه احترامی یاد میکردند از این مرد شریفی که در 22 سالگی کشته شد. موقع پدر من 5-6 ماه بود و بعد اسم اون رو گذاشتن روی پدر من. برحال این هم پیمان یادآوری بد نبود، برای اینکه بدونید این صابون این جنگ همه جا و به تن همه مردم ایران خورد، از نواحی جنوب و غربی کرمانشاه رو نمیتونم شمال گرفته تا نواحی دور افتاده جندق و بیابانک در میان دشت کویر، و شورش پشت شورش. تو همین دوره ما شاهده مثلا برخواستن قشقایی ها هستیم به رهبری صورت و دوله برای فتح شیراز، علیه انگلیس ها قهرمانان جنگیدن و علما نیز فتوای جهاد دادن. اسماعیل خان قشقایی نیز تو این دوره می جنگید در صفوف مردم و در این شرایط ما می رسیم به احزاب ایران و مجلس چهارم شورای ملی با دیر کردی 6 ساله و 7 ماهه در اول تیر 1300 افتتاح شد. شما نگاه بکنید، حوادث رو ردیف بکنید، ببینید که کجا باید شخصیت رو پیدا کرد. در این زمینه باید دنبال رضا شاه گشت که ببینیم خوب بود یا بد. جنگ جهانی تموم شده، روس‌ها نیروهاشون کشیدن بیرون، قراردادهای روسیه تزاری لغو شده. حالا اینجا میرسیم به همون قصابخونه که من میگم که دل رودها رو میذارن زیر پیشخان. شما آثار نیروهای به اصطلاح چپ رو، موسوم به چپ، من اینا رو چپ نمیدونم خیلی هاشون، حالا چه چپ مذهبی که ضد شاه، چه چپ غیر مذهبی، اینجاست که ما شاهد این هستیم که آقا رضا شاه رو انگلیس ها بر سر کار آوردند و کودتای رضاخانی کار انگلیس ها بود. اینجاست که ما باید بریم سراغ رضا شاه، ببینیم واقعا اونو انگلیس ها سر کار آوردند یا اینکه از درون این کشاکشی که یک هزارمشو من اینجا برای شما گفتم سر برآورد، یعنی یک جبر تاریخ بود. نمیتونن بگن آقا ناپلئون رو مثلا انگلیس ها سر کار آوردن، چون تو اروپا دولت ها اینجوری نبود، یا میگرفتن یا وقتی میرفتن آزاد بودن. ولی ناپلئون نیز حاصل کشاکشی بود که بعد از انقلاب کبیر فرانسه رو به هم ریخته بود، برآمد در ایران. به نظر من رضا شاه نیز حاصل این کشاکش بود و باید در این زمین دقیق بود و حقیقت رو بیرون از پیشخان مغازه قصابی شناخت. در برنامه بعد در این باره صحبت می کنم. نظرات خودتون رو بنویسید با ایمیل یا کامنت، انتقادات رو، تا من بتوانم بیاندیشم و روشنتر بتوانم وارد این ماجرای پرپیچ‌وخم بشم. پیروز باشید تا برنامه بعد. امید و شور و عشق به میهن و ملت و نفرت از آخوندهای پلید و همه دشمنان ایران همراه و یار شما باد. و تا درودی دیگر، بدرود.